that nabbed me up all that.
صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدین به صبحانه با خبر. امروز پنج شنبه 15 بهمن 1394، برابر با 4 فوریه 2016 میلادی. ما اینجا یک ساعت برنامه براتون آماده کردیم، از آخرین خبرهای ایران و دنیا بگیرین تا تحلیل اقتصادی و سیاسی روز، از خبرهای ورزشی تا فرهنگ و هنر. روزنامه ها رو مرور میکنیم و حتما موسیقی میشنویم. اگه بخواین میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین به صورت همزمان از دو کانال ماهواره رادیو فردا و تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچهای اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. کیوان حسینی تهیه کننده و سردبیر و امیر هم در بخش فنی. رویا کریمی مجد هم اینجاست با آخرین و تازه ترین خبرهای ایران و جهان. خوش آمدید.
من هم سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر. امروز و روز خوبی رو برای همه آرزو دارم. نمایندگان گروه های مخالف دولت بشار اسد روز چهارشنبه اعلام کردند تا زمانی که پیش شرط های آنها برای آغاز مذاکرات صلح سوریه تحقق نیابد به ژنو باز نخواهند گشت. ساعتی پیش از این استفان دی میستورا نماینده سازمان ملل در مذاکرات صلح سوریه اعلام کرد که مذاکرات به مدت 3 هفته به تعویق افتاده است. با این همه ریاض حجاب نماینده گروه های مخالف به خبرنگاران گفت این آخرین شانس برای صلح نیست، اما مخالفان بدون یافتن نشانه هایی از بهبود شرایط انسانی در سوریه به میز مذاکرات باز نخواهند گشت. به گفته ای آقای حجاب، پایان دادن به حملات علیه غیر نظامیان، متوقف شدن حملات به بیمارستان ها، مدارس و بازارها در شهرهای سوریه و توقف حملات هوایی ارتش روسیه از خواسته های گروه های مخالف است. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ادامه حملات مداوم نیروهای دولت سوریه با حمایت جنگنده‌های روسیه به مخالفان نشانه واضحی است از اینکه دولت سوریه به دنبال یک راه حل نظامی است، نه راه حل دیپلماتیک. جان کری وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای در روز چهارشنبه از دولت سوریه و حامیان آن خواست تا مطابق با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل بمباران مناطق غیر نظامی تحت کنترل مخالفان به ویژه حلب را متوقف کرده و به محاصره غیر نظامیان پایان دهند. به گزارش تلویزیون دولتی سوریه و حزب الله لبنان، ارتش سوریه و شبه نظامیان متحد آن روز سه‌شنبه محاصره طولانی مدت 2 شهر در شمال استان حلب از سوی شورشیان را شکستند. به گزارش رویترز، نیروهای مخالف حکومت بشار اسد گفتند که این شهرها پس از 3 روز مقاومت در برابر حملات متعدد به دست نیروهای دولت بشار اسد افتاده است. به گزارش رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران، دست کم 13 ایرانی که بیشتر آنها عضو سپاه پاسداران بودند، از جمله یکی از فرماندهان این نیروی نظامی، در درگیری‌های اخیر در سوریه جان باختند. بنابر گزارش‌ها این 13 نفر در جریان تلاش برای شکستن محاصره طولانی مدت 2 روستای شیعه‌نشین در شمال استان حلب در سوریه کشته شدند. در همین حال خبرگزاری ابنا وابسته به سازمانی به نام مجمع جهانی اهل بیت که مقرش در تهران است، از قول یک منبع آگاه از کشته شدن فرمانده تیپ 21 زرهی امام رضا نیشابور در استان حلب در سوریه خبر داده است. به نوشته این خبرگزاری، نام این فرمانده سپاه محسن قاجاریان است. از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه تا کنون 10 عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این کشور کشته شدند. مقامات ایران میگویند نیروهای ایرانی تنها برای مشاوره دادن به نظامیان سوری در آن کشور حضور دارند، اما مخالفان رژیم بشار اسد میگویند که ایرانی ها در درگیری‌های نظامی نیز شرکت می‌کنند. نمایندگان و رهبران 10 کشور و نهاد بین‌المللی برای شرکت در کنفرانسی با هدف کمک به سوریه وارد لندن شدند. در مراسم پیش از افتتاح این کنفرانس، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، بانکیمون دبیرکل سازمان ملل و نیز پرنس چارلز ولیعهد بریتانیا حاضر شدند. بریتانیا، آلمان، نروژ، کویت و سازمان ملل میزبانی مشترک کنفرانس روز پنجشنبه را بر عهده دارند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز عصر چهارشنبه برای شرکت در این کنفرانس راهی لندن شد. هدف برگزاری این کنفرانس جمع‌آوری 9 میلیارد دلار کمک‌های مالی برای مردم سوریه است. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه برای نخستین بار در خاک آمریکا در یک مسجد حضور یافت و گفت حمله به یک دین به منزله حمله به همه ادیان است. باراک اوباما در سخنرانی خود در این مسجد در ایالت مریلند گفت هنگامی که گروه مذهبی مورد حمله قرار میگیرد ما همه مسئول هستیم علیه چنین اقدامی موضع گیری کنیم. رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود گفت اگر شما از خود میپرسید که آیا به اینجا تعلق دارید بگذارید به روشنی کامل به عنوان رئیس جمهوری آمریکا بگویم که اینجا خانه شماست، شما همون جایی هستید که به آن تعلق دارید، شما هم بخشی از آمریکا هستید، شما مسلمان یا آمریکایی نیستید بلکه شما مسلمان و آمریکایی هستید.
You're not Muslim or American. You're Muslim and American.
خبرگزاری رویترز می‌نویسد حضور رئیس جمهوری آمریکا در این مسجد در واکنش به اظهارات اخیر تعدادی از نامزدهای حزب جمهوری‌خواه در انتخابات آینده درباره مسلمانان آمریکاست. آقای ولی‌زاده.
ممنونم رویا. خبرها رو شنیدیم از رویا کریمی مسجد و تا حدود 25 دقیقه دیگه رویا برمیگرده با خلاصه آخرین خبرها، اما در ادامه صبحانه با خبر امروز. نگاهی به آخرین تحولات سوریه. مذاکرات صلح ژنو متوقف شد. مخالفان رژیم اسد ایران و روسیه را به کشتار غیر نظامیان سوریه متهم کردند و 13 ایرانی در درگیری‌های اخیر سوریه کشته شدند. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق به دنبال همه پرسی برای استقلال از عراق است. نگاهی به اهمیت این تصمیم برای ایران و امکان اجرای آن در گفتگوی تحلیلی روز. بودجه سال آینده کل کشور تصویب نشد. مجلس و دولت تنها بر سر تصویب بودجه برای چند ماه از سال آینده به توافق رسیدند. از فراخوان حسن روحانی برای اجرای برجام دوم در داخل ایران تا افزایش شمار افرادی با هویت نامعلوم در اصفهان و خبرهای بیشتر در روزنامه‌های امروز. و مخالفت اعضای ورزشی شورای شهر تهران با تصمیم وزارت ورزش برای تبدیل ورزشگاه امجدیه به مجتمع تجاری. علاوه بر این پاس کتاب تازه منتشر شده در ایران رو معرفی میکنیم، از تازه های موسیقی ایرانی میشنویم و پیام های تلفنی شما هم بخش جدا نشدنی این برنامه است. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. توقف برقراری صلح در سوریه، آن هم در شرایطی که چهارشنبه نماینده مخالفان بشار اسد روسیه و جمهوری اسلامی ایران را به همراهی با نظامیان اسد در کشتار مردم سوریه متهم کرد، سرانجام این گفتگوها را با ابهام و تردید روبرو کرده است. همزمان خبرگزاری فارس از کشته شدن 13 تن ایرانی در سوریه گزارش داده که برخی از آنها از اعضای سپاه پاسداران بودند. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
آخرین دور از گفتگوها برای برقراری صلح در سوریه که روز جمعه آغاز شده بود، چهارشنبه متوقف شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، استفان دیمیستورا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، عصر دیروز چهارشنبه گفت که گفتگوهای صلح شکست نخورده، اما به گفته او متوقف شده و به حالت تعلیق در آمده است. نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه میگوید که گفتگوهای صلح بین نمایندگان دولت سوریه و مخالفان حکومت بشار اسد تا 25 فوریه متوقف شده است. نماینده سازمان ملل در این حال گفته که پس از یک هفته از شروع گفتگوها متوجه شده که کار سخت است و نیاز به کمک فوری آمریکا و روسیه است. از دیگر سو اما ریاض حجاب رئیس هیئت عالی مذاکرات میگوید که مخالفان تا زمانی که دولت سوریه با فرستادن کمک‌های انسان دوستانه به مناطق محاصره شده و آزادی زندانیان موافقت نکند به گفتگوهای صلح باز نخواهند گشت. آرش آرامش کارشناس حقوق بین الملل و امنیت ملی مقیم آمریکا درباره دلایل توقف گفتگوهای صلح و چشم‌انداز پیش رو میگوید که به سرانجام این گفتگوها با توجه به شرایط فعلی خوشبین نیست.
چند دلیل میشه گفتش که این مذاکرات به پیش نخواهد رفت. یکی این که آقای اسد الان دست برتر رو داره، دومی که معارضین سوری پیشرفت شناسه نشه آقای اسد بره، اگه قرار است دولت انتقالی بشه و اگه قرار است صلحی باشد اسد نباید در اون نقشی بازی کنه، که خب این پیشرفت برای ایران، برای روسیه و برای خود آقای اسد حتما قابل قبول نیست. نکته سوم هم این هستش که در خود لایه‌های معارضین اختلافات وجود داره، آیا بعضی از گروه‌های معارض مسلح باشن یا نباشن. از طرفی بخش بزرگی از کشور عملا دست به گروهی که اصلا سر مذاکرات نیستن، یکی داعش هست، یکی جبهه نصره هست و دیگری هم احرار شام. میمونه جیش الفتح و جیش الاسلام که اونها هم روسیه و دولت سوریه به عنوان تروریست میشناسن. و چهارم این که آمریکا هم مقداری مثل که خسته شده، آقای اوباما و تیم ایشون دیگر آنچنان ناز معارضین سوری و متحدین منطقه ایشون رو نمیخرن، خیلی فشار آوردن به این چند هفته اخیر که به هر قیمتی هم که شده مخالفین هستند از خر شیطون بیان پایین و بیان به میز مذاکره.
اما جدای از این، ریاض حجاب رئیس هیئت عالی مذاکرات صلح سوریه درباره نقش جمهوری اسلامی ایران و روسیه در سوریه به خبرگزاری رویترز گفته که نیروهای رزمی ایران و روسیه با کشتار و بمباران غیر نظامیان در سوریه دست به جنایت میزنند. روز گذشته چهارشنبه خبرگزاری فارس و تسنیم در ایران گزارش دادند که دست کم 13 ایرانی که بیشتر آنان عضو سپاه پاسداران بودند در درگیری‌های اخیر سوریه کشته شدند. به نظر می‌رسد که این 13 نفر در جریان شکسته شدن محاصره طولانی مدت دو روستای شیعه نشین در شمال استان حلب در سوریه کشته شده باشند. جمهوری اسلامی ایران از این افراد به عنوان مدافعان حرم نام میبرد که در برابر تروریست‌های تکفیری در سوریه مقاومت می‌کنند. مقام‌های حکومتی در ایران همچنین می‌گویند که بقای بشار اسد در قدرت خط قرمز تهران در سوریه است. گفتگوهای صلح سوریه با میانجیگری سازمان ملل برای پایان دادن به جنگ داخلی 5 ساله در این کشور انجام می‌شود. حال با پیچیده‌تر شدن هر روزه اوضاع سوریه این پرسش مطرح می شود که سازمان ملل آیا می تواند به راه حلی فراگیر و مؤثر برای صلح دست یابد؟ آرش آرامش:
نه، سازمان ملل کاری نمیتونه بکنه. سازمان ملل نیروی قهریه نداره، مگر اینکه در شورای امنیت سازمان ملل متحد بخوان قطعنامه‌ای برعز بکنه که اونم خب حتما روسیه وتو میکنه. خب روسیه اونجا اصلا یک پای جنگ و دعواست، اگر چین وتو نکنه صد درصد روسیه وتو میکنه. سازمان ملل میتونه با کمک‌های انسان دوستانه یک چسب زخمی رو بر این پیکر شرح شده که الان از سوریه بزنه، ولی هیچ کار بنیادی نمیشه انجام داد، به دلیل اینکه حتی اگر آقای اسد دست بالا رو هم نداشت، اختلافات دو طرف چنان عمیق است که عملا به نابودی یکدیگر میاندیشند و فکر میکنند. مسئله صلح و مسئله اینکه بیان و عهد عمومی بدن نیست. همون طرف که میبینید هر دو طرف در نحوه جنگجویشون در نحوه پیکارشون به طرف مقابل امان نمیدن. بین 260 تا 300 هزار نفر کشته شدن. در بسیاری از این مناطق دو طرف پس اقدامات نسل‌کشی و جرایم جنگی دارن، جنایت علیه بشریت. میبینید به خاطر همین انگیزه زیادی هم برای مذاکره نداره.
جنگ داخلی در سوریه تاکنون به کشته شدن بیش از 250 هزار تن و آوارگی میلیون ها نفر از خانه و کاشانهشان منجر شده است.
سرنوشت بودجه سال 1395 کل کشور موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، لایحه بودجه 1395 کل کشور تا پایان سال جاری تصویب نمیشه و مجلس و دولت بر سر ارائه بودجه چند دوازدهم برای سال آتی به توافق رسیدن. اما اصولا بودجه چند دوازدهم به چه معنیه و در چه شرایطی میتونه جانشین بودجه عادی بشه؟ بگذارید پاسخ این پرسش رو بشنویم از فریدون خاوند، استاد اقتصاد در دانشگاه رنه دکارت پاریس. آقای خاوند، ماجرای بودجه چند دوازدهم چیه؟
اگر لایحه بودجه ارائه شده از طرف دولت سیر عادی خودش رو بر اساس آیین‌نامه مجلس طی بکنه، باید حداکثر تا 15 آذر ماه، 3 ماه و نیم پیش از پایان سال، به دستگاه مقننه عرضه بشه تا آخر سال بعد از بررسی و تصویب در مجلس به قانون بدل بشه و اجرای این قانون هم از اول فروردین شروع بشه. اگر این روند عادی طی نشه و لایحه پیشنهادی دولت در موعد مقرر به تصویب دستگاه مقننه نرسه، مجلس برای اینکه کار مملکت زمین نمونه تا تا تصویب بودجه نهایی بودجه های کوتاه مدتی رو تصویب میکنه برای یک ماه یا دو ماه یا سه ماه که به اون میگن بودجه چند دوازدهم. تصویب بودجه به این صورت جنبه استثنایی داره. مثلا در سالهای 58 و 59 و 60 این اتفاق افتاد به دلیل شرایط خاص اون سالها. با این حال در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد این استثناء تبدیل شد به قاعده. سالهای 90 و 91 و 92 با بودجه چند دوازدهم شروع شد. حسن روحانی لوایح بودجه سالهای 93 و 94 رو به موقع به مجلس ارائه داد، ولی در سال جاری لایحه بودجه 95 با یک تأخیر 40 روزه 27 دی ماه به مجلس ارائه شد، یک روز بعد از اجرایی شدن برجام. همون موقع معلوم بود که بررسی و تصویب این لایحه نمیتونه طی دو ماه باقی مانده از سال انجام بگیره.
به نظرتون تصویب نشدن لایحه بودجه رو در موعد مقرر میشه یه شکست برای دولت به دولت 11 به شما رو آورد یا نه؟
تردیدی نیست که تهیه لایحه بودجه 1395 برای دولت روحانی کار ساده ای نبود. البته با حل و فصل پرونده هسته‌ای و قطعی شدن رفع تحریم ها افقای روشنتری باز شده بود برای کشور، ولی همزمان ابهام های تازه‌ای هم به وجود آمده بود در مورد پیامدهای این رویداد برای بودجه نویسی. از طرف دیگه قیمت نفت هم به شکل اسفباری فرو ریخت و تعیین قیمت این کالا در بودجه تبدیل شد به یک علامت سوال بزرگ. و سرانجام اینکه تدارک لایحه بودجه همزمان بود با تهیه لایحه برنامه 5 ساله ششم و این وظیفه دوگانه کار رو سنگین‌تر می‌کرد. با وجود همه این عوامل باید پذیرفت که عدم تصویب به موقع بودجه 95 یک نمره بد است در کارنامه دولت 11 و به علاوه نشون میده که سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم بعد از تولد دوبارش از کارهای لازم برخوردار نبوده.
آقای خوبان، پس با این اوصاف تو این شرایط بررسی و تصویب لایحه برنامه ششم توسعه به سال آینده موکول میشه؟
بدون تردید، ولی در عمل این تأخیر مشکل بزرگی به وجود نمیاره، چون که برنامه‌های 5 ساله معمولا نقشی در اداره امور کشور ندارند و بعد از تصویب به بایگانی سپرده میشن.
فریدون خواوند، اقتصاددان در پاریس، سپاسگزارم از شما.
منم از شما تشکر میکنم با آرزوی پنجشنبه‌ای خوش برای همراهان این برنامه.
خب، صبحانه با خبر رو با پیام‌های تلفنی شما ادامه میدیم.
آقای صادق لاریجانی گفتن معنی ندارد اجرا در همه جا به عهده رئیس جمهور باشد. میدونید چرا؟ چون رئیس جمهور رئیس تنها قوه‌ایه که مستقیم از طرف مردم تعیین میشه و انتخاب میشه و اینا اینو نمیخوان. اینا میخوان همین سهم ناچیز مردم برای تعیین سرنوشت خودشون رو ازشون بگیرن. مگر آقای مصباح همین چند وقت پیش نگفت که مگر مردم چه کارن؟ منم اینجا با آقای لاریجانی میگم مگر شما تو خواب شب ببینید که مردم از این حقشون بگذرن؟ آقای لاریجانی،
من یک سوال دارم از این برادری که با آقای هاشمی رفسنجانی توهین و اهانت میکنن. من میخوام به یه آقایون سوال کنم. آقایون، روزی که آقای هاشمی در کنار حضرت امام رحمت الله علیه مبارزه میکرد شما کجا بودید؟ زندانی بود شما کجا بودید؟ چون همگی میدانیم پس روز هفتم اسفند شریک جرم و جنایت و قتل نخواهیم شد.
جناب آقای خامنه‌ای، شما که میگین ملت باید بیان رأی بدن و بیعت کنن، یعنی بیعت با پیغمبر، ولی من فکر من تا اونجا که خوندم فکر نمی کنم حضرت پیغمبر اینقدر ظالم بیره و تو اون مملکت داریش نه دوز بود نه گرسنه بود. من نمیدونم شما با چه شهامتی میگی میگید بیعت بدین، اونم بیعت با پیغمبر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یکی از مطالب اصلی روزنامه‌های امروز تهران فراخوان حسن روحانی برای اجرای برجام دوم در داخل ایران. البته روزنامه خبرهای بیشتری هم دارن. با شهرام رفیع‌زاده همکارم که از طریق اسکایپ به ما پیوسته نگاهی میندازیم به روزنامه‌های امروز تهران. شهرام، از صفحه یک روزنامه ایران شروع کنیم.
روزنامه ایران امروز در تیتر یک خودش نوشته که آقای حسن روحانی روز گذشته فراخوانی داده که سخنانی و خواستار اجرای برنامه جامع اقدام مشترک ملی برای تامین منافع ملی و توسعه ایران شده. عکسی که این روزنامه مربوط است به آقای محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت که وعده داده که در سال آینده حقوق و پاداش بازنشستگان پرداخت خواهد شد و با افزایش هم مواجه است. خبر دیگری که روزنامه ایران در صفحه یک منتشر کرده خبر درگذشت عبدالرضا هوشنگ مهدوی است از پژوهشگران تاریخی آثاری در حوزه سیاست تاریخ معاصر و روابط خارجی منتشر کرده بود. روزنامه اعتماد در تیتر اصلی خودش خبر داده که روز گذشته آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم اظهاراتی مشابه آقای روحانی داشته. آقای روحانی برنامه جامع اقدام مشترک ملی رو مورد توجه قرار داده و آقای علی لاریجانی خواستار وحدت و وفاق ملی شده. عکسی که این روزنامه مربوط است به گفتگو با کمال تبریزی درباره فیلم امکان مینا و خبری هم از قول هاشمی آقای اکبر هاشمی رفسنجانی روزنامه نوشته سود قهر از انتخابات رو اقلیت‌خواهان حفظ وضع موجود میبرند و روزنامه حمایت که وابسته به سازمان زندان‌ها هست عکسیه که خودش رو به رئیس قوه قضایی آقای صادق لاریجانی اختصاص داده که ایشو گفته ایستادگی دستگاه قضایی در مقابل صاحبان قدرت و ثروت ادامه خواهد داشت. از قول آقای غلامحسین محسنی اجهی معاون اول قوه قضایی هم نوشته که اسامی محکومان جرائم بالای 100 میلیون در سایت قوه قضایی اعلام خواهد شد. روزنامه تعادل هم در تیتر که خودش خبر داده که علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد از سرمایه‌گذاران ژاپنی درخواست کرده که مشارکت کنند در واگذاری شرکت‌های دولتی در ایران و گزارشی هم درباره سفر وزیر خارجه آلمان به تهران منتشر کرد.
اما روزنامه‌های همدلی و جوان از جدال تازه بر سر اختیارات رئیس جمهوری گزارش دادن. طرفین این جدال تازه چه کسایی هستند و چه نکاتی رو بیان کردند؟
یک طرف این جدال به نوشته روزنامه همدلی آقای حسن روحانی هست که این روزها تأکید مکرر داشته در سخنانی که بیان کرده برای اینکه رئیس جمهور مجری قانون مسئولیت اجرای قانون اساسی رو داره و بر اصل 113 تأکید کرده. ایشون حتی در نشست خبری اخیر خودش هم نشست تلویزیونی اخیر هم ایشون گفت که در قسم نامه هم پاسدار قانون اساسی است رئیس جمهور. اما به نوشته روزنامه همدلی آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز گذشته گفتی که اصل 113 قانون اساسی ابهام داره، چرا که اصل 57 قانون اساسی بر تفکیک قوا تاکید داره. البته روزنامه همدلی از قول آقای نعمت احمدی حقوقدان نوشته که ابهامی در اصل 113 وجود نداره، بلکه ایرادی که به این اصل وارد هست اینه که ابزاری برای جلوگیری از نقض قانون اساسی در اختیار رئیس جمهور قرار نداده. اما روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران استقبال کرده از سخنان آقای صادق لاریجانی و از قول ایشون نوشته که رئیس جمهور مجری قانون اساسی در همه امور نیست.
شهرام، روزنامه آرمان یه گزارش داره درباره اتاق تخریب قم. جزئیات بیشتر درباره این ماجرای اتاق تخریب قم چیه؟
من این روزنامه اشاره کرده که چندی پیش آقای مرتضی آقا تهرانی که از روحانیون نزدیک به آقای محمد تقی مصباح یزدی هست و دبیر کل جبهه پایداری در سخنانی گفته بود که اگر قرار بود ما امر به معروف و نهی از منکر رو عملا اجرا کنیم، آقای خاتمی و برخی دیگر رو باید تکه تکه می‌کردیم. حالا روزنامه آرمان اشاره کرده که اتاق تخریب قم که آقای مرتضی آقا تهرانی و شماری دیگر از روحانیون تندرو عضو اون هستند در دستور بعدی خودشون هاشمی رفسنجانی رو قرار دادن و به همین دلیل این روزها به او حمله میکنن، در حالی که نگرانی اونها انتقادیشون از شورای نگهبان نیست، بلکه حضور آقای هاشمی رفسنجانی و پیامدهای اون حضور در مجلس خبرگان هست که باعث شده اونها آقای هاشمی رو مورد حمله قرار بدن.
و روزنامه اعتماد و قانون گزارشایی دارن درباره اتمام تهیه فهرست انتخاباتی اصولگرایان. چه نکاتی توی ترکیب این فهرست توجه این روزنامه رو به خودش جلب کرده؟
نکته ای که روزنامه اعتماد به اون اشاره کرده درباره ترکیب لیست انتخاباتی اصولگرایان این هست که این لیست منهای آقای علی لاریجانی و یاران آقای لاریجانی در تهران و برخی دیگر از شهرها بسته شده. از جمله روزنامه اشاره کرده که قرار بود آقای کاظم جلالی که از نمایندگان نزدیک به آقای لاریجانی هست در لیست تهران قرار بگیره، اما بنابر اطلاعی که روزنامه اعتماد به دست آورده در لحظات آخر اسم ایشون حذف شده، در عوض فرصت ها و نمایندگی برخی از کاندیداهای دیگر از جبهه یکتا انتخاب شدند که از وزرای پیشین دولت محمود احمدی نژاد هستند. اما روزنامه قانون نکته دیگری رو مورد توجه قرار داده و این روزنامه نوشته که به دلیل کثرت کاندیداهای اصولگرا، اصولگرایان در بستن لیست نهایی خودشون دچار مشکل شدند و این روزها به طور مکرر لیست های مختلفی رو منتشر میکنند که هیچ کدوم هنوز لیست نهایی اصولگرایان در انتخابات مجلس نیست.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، توی بخش دوم روزنامه محلی رو با هم ورق میزنیم.
متشکرم.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
همه اطلاعات مربوط به پخش رادیویی و ماهواره رادیو فردا رو میتونید از طریق وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. اما نوبت خبرهای ورزشی و مهدی رستم‌پور.
سلام بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. اولین خبر درباره آخرین وضعیت سارا عبدالملکی، عضو تیم ملی راگبی زنان که دیروز اشاره کردیم بر اثر سانحه تصادف در وضعیت وخیمی به سر میبره، جراحی‌های متعدد روش انجام شده، بازم باید صورت بگیره و البته هزینه هنگفتی که به خانواده او تحمیل شده. خبر بعدی درباره ورزشگاه امجدیه که پیشتر اشاره کردیم، وزارت ورزش اعلام کرده میخواد اونجا رو در واقع تبدیل به مجتمع تجاری کنه، اما اعضای ورزشی شورای شهر اعلام کردن به هیچ عنوان اجازه نمیدن حتی یک آجر از امجدیه کم بشه. هادی سایی هم گفته که وقتی این مجموعه کاربری ورزشی داره اصلا به لحاظ قانونی نمیتونه وزارت ورزش اونجا رو تخریب کنه تا پاساژ بسازه. خبر بعدی درباره سوشا مکانی، آخرین وضعیت پرونده او که خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرده که تا اطلاع ثانوی حق حضور در مسابقات و همراهی تیم پرسپولیس رو نداره، فقط میتونه در تمرینات شرکت کنه. با توجه به اینکه سوشا در بازی پرسپولیس مقابل سپاهان روی نیمکت نشسته بود، دیگه روی نیمکت هم پس با این وضعیت نمیتونه بشینه. پرسپولیس هم لوبانوف رو به خدمت گرفته، در بازبان تیم ملی ازبکستان که مقابل سپاهان هم او سنگربان پرسپولیس بود. خبر آخر درباره فوتبال و اروپا و برتری شگفت‌آور بارسلونا در برابر والنسیا با 7 گل که 2 گل اول و 2 گل آخر رو سوارز زد، اون وسط 3 گل هم نیولن مسی به ثمر رسوند و نیمار هم میتونست مشارکت کنه در این جشنواره گل، اما پنالتی که به او دادن بزنه رو هدر داد تا در نهایت بارسلونا با 7 گل بر والنسیا غلبه کنه. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بی خود.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تون میکنم.
فردا ساعت شش عصر رو فراموش نکنید. جمعه ها برنامه ساعت ششم، میتونید اونجا دیدگاه های خودتون رو در مورد موضوع برنامه به صورت زنده با همه شنونده هایی که این برنامه رو میشنوند در میون بذارید و به بحث و تبادل نظر بپردازید. و میتونید در وبسایت ما هم این برنامه رو، فایل های برنامه های قبلی رو دانلود کنید، بشنوید و ببینید این برنامه به چه ترتیبه. شماره پیامگیر 2042-21-12-21-12 هم در اختیار شماست، میتونید به ما زنگ بزنید و پیام بگذارید. اما بخش اول صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم و به ساعت 7:30 بامداد در ایران میرسیم. بخش دوم رو کلید میزنیم. سلام به شمایی که همین لحظه همراه شدید با ما و صبحانه با خبر. با رویا کریمی مجد میریم سراغ خلاصه آخرین خبرها. رویا،
نمایندگان گروه های مخالف دولت بشار اسد روز چهارشنبه اعلام کردند تا زمانی که پیش شرط های آنها برای آغاز مذاکرات صلح سوریه تحقق نیابد به ژنو باز نخواهند گشت. ساعتی پیش از این استفان دی میستورا نماینده سازمان ملل در مذاکرات صلح سوریه اعلام کرد که مذاکرات به مدت 3 هفته به تعویق افتاده است. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ادامه حملات مداوم نیروهای دولت سوریه با حمایت جنگنده‌های روسیه به مخالفان نشانه واضحی است از اینکه دولت سوریه به دنبال یک راه حل نظامی است، نه راه حل دیپلماتیک. جان کری وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد از دولت سوریه و حامیان آن خواست تا مطابق با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل بمباران مناطق غیر نظامی تحت کنترل مخالفان به ویژه حلب را متوقف کرده و به محاصره غیر نظامیان پایان دهند. به گزارش رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران، دست کم 13 ایرانی که بیشتر آنها عضو سپاه پاسداران بودند، از جمله یکی از فرماندهان این نیروی نظامی، در درگیری‌های اخیر در سوریه جان باختند. این 13 نفر در جریان تلاش برای شکستن محاصره طولانی مدت دو روستایی شیعه‌نشین در شمال استان حلب در سوریه کشته شدند. نمایندگان و رهبران 10 کشور و نهاد بین‌المللی برای شرکت در کنفرانسی با هدف کمک به سوریه وارد لندن شدند. در مراسم پیش از افتتاح این کنفرانس، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل و نیز پرنس چارلز ولیعهد بریتانیا حضور داشتند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه برای نخستین بار در خاک آمریکا در یک مسجد حضور یافت و گفت حمله به یک دین به منزله حمله به همه ادیان است. باراک اوباما در سخنرانی خود در این مسجد در ایالت میریلند گفت هنگامی که یک گروه مذهبی مورد حمله قرار میگیرد، ما همه مسئول هستیم علیه چنین اقدامی موضع‌گیری کنیم. و با لغو تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران، اولین محموله فرش ایرانی روز چهارشنبه وارد شهر لس آنجلس در ایالت کالیفرنیای آمریکا شد.
ممنونم، خبرها رو شنیدیم. و تا در بخش دوم صبحانه با خبر چیزهایی که داریم، میتونیم در ادامه این بخش در گفتگوی تحلیلی روز میپردازیم به موضوع تصمیم مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق برای انجام همه پرسی به منظور استقلال از عراق. 3 کتاب تازه منتشر شده در ایران رو معرفی میکنیم و از تازه های موسیقی ایرانی میشنویم. اما اگه فرصت نمیکنیم برنامه های ما رو به صورت زنده بشنوین یا ببینین، میتونین از وبسایت ما به نشانی radiofardo.com فایل این برنامه ها رو بشنوین یا دانلود کنین. فیسبوک رادیو فردا هم پل ارتباطی دیگه ما و شماست.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق از حزب دموکرات کردستان که ریاست آن را بر عهده دارد خواسته خود را برای برگزاری همه پرسی استقلال از عراق آماده کند. محسن میلانی استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در فلوریدای جنوبی از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای میلانی، چرا توی شرایط فعلی آقای بارزانی تصمیم به انجام رفراندوم گرفته و چقدر این تصمیم به نظرتون در عمل قابل اجراست؟ چون پیش از این هم ایشون صحبت از رفراندوم کرد بود.
چون ایشون معتقده که شرایط فعلی عراق، شرایط منطقه‌ای و شرایط بین‌المللی آماده هستند که این رفراندوم انجام بشه. البته ایشون گفته که این رفراندوم اگر انجام بشه به معنای استقلال نیست، ولی به نظر میرسه که این مرحله اول به طرف استقلال باشه. من چهار نکته مهم در رابطه با این رفراندوم بگم. اول اینکه ایشون در یه مصاحبه‌ای که چند هفته قبل داشت گفته بود که مرزهایی که بعد از جنگ جهانی دوم، جنگ جهانی اول به وجود آمده در خاورمیانه داره از بین میره و این معنیش اینه که کشورهای جدیدی به وجود خواهند آورد. مسئله دوم اینه که کردها معتقدند که داعش خطر جدی برای عراق به وجود آورده و در حقیقت داره عراق رو چند قسمت تقسیم میکنه. سوم مسئله پولیه که کردها از طرف فروش نفت به دست آوردن. در روز یه چیزی بین 450 تا 600 هزار بشکه نفت رو خود کردها از طریق ترکیه وارد بازارهای بین‌المللی میکنن و بعدم با کمک دولت عراق یه چیزی بین 400 تا 500 هزار بشکه هم اونها وارد میکنن. و مسئله چهارم که به نظر من به اندازه دیگران به سه دلیل دیگه هم اهمیت داره اینه که امروز کردها رابطه بسیار نزدیکی رو با واشنگتن پیدا کردن، رابطه بسیار نزدیکی رو با غرب دارن و رابطه بسیار نزدیکی رو با اسرائیل دارن و در تمام این کشورها کسایی هستن که خواهان این هستن که کردستان به عنوان یک کشور مستقل وارد صحنه سیاسی دنیا بشه.
به نظرتون اهمیت این تصمیم برای ایران چی میتونه باشه؟
مسلماً ایران با استقلال کردستان مخالفت خواهد کرد. در رابطه با رفراندوم فکر میکنم که اگر عکس‌العملی نشون بدن عکس‌العمل خیلی جدی نخواهد بود، ولی پشت پرده عکس‌العمل جدی خواهد بود و تهران به آقای بارزانی خواهد گفت که اگر امکان داره فعلا این کار را انجام ندند. برای خاطر اینکه همه میدونن که اگر استقلالی در کردستان عراق به وجود بیاد برای ایران یک خطری به وجود خواهد آورد. به علاوه استقلال کردستان معنیش اینه که در عراق هم حداقل دو کشور جدید به وجود خواهد آمد و بعدم نقشه جغرافیایی سوریه را هم عوض خواهد کرد. بنابراین ایران با این مسلماً مخالفت جدی خواهد کرد.
به نظرتون اصلا چقدر ممکنه این اتفاق عملی باشه؟ چون پیش از این هم آقای بارزانی از موضوع همه پرسی صحبت کرد و واکنش کشورهای مثل ترکیه، عراق و سوریه در این مورد چی میتونه باشه؟
خیلی مشکل خواهد بود، ولی در هر صورت تصمیمی که ایشون گرفته و باید دید که چه اتفاقی میفته. دولت آقای ملکی رابطه خیلی بدی رو با دولت با آقای بارزانی داشت، ولی آقای عبادی رابطش خیلی بهتر شده. ولی همین امروز بود که آقای عبادی گفته که با این رفراندوم مخالفت خواهد کرد و حتی صحبت از این کرده که کمک‌های مالی را ممکنه به دولت کردستان قطع بکنه. دولت ترکیه هم که می‌دونیم وارد یک جنگ خیلی جدی با کردها شده و مسلماً مخالفت خواهد کرد. ببینید یه چیزی در حدود 30 تا 35 میلیون کرد تو دنیا هستن که اکثر اینها، بیشتر اونها در ترکیه هستن، بعد در عراق، بعد در ایران و در سوریه و بنابراین ترک ها مخالفت جدی با این خواهند کرد. دولت سوریه هم مخالفت خواهد کرد، ولی از اونجایی که وارد جنگ داخلی شده نمیتونه رول خیلی مهمی رو داشته باشه. به نظر من استقلال کردستان باعث این خواهد شد که مرزها در منطقه عوض بشه و این یه خطر جدیه برای کل کشورهایی که در اون منطقه جمعیت کردشی دارن.
و نهایتا فکر میکنید عملی هست یا خیر؟ تصمیم آقای بارزانی
رفراندومش به نظر میرسه که ممکنه بتونن انجامش بدن. اگرم انجام بدن فاصله زیادی بین رفراندوم و استقلال وجود خواهد داشت. من فکر میکنم که مخالفت‌های ایران و ترکیه و سوریه و کشورهای عربی منطقه خیلی جدی خواهد بود.
سپاسگزارم از شما محسن میلانی، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل.
من و شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیزتون بخیر.
از شهرهای مختلف ایران خبر میگیریم با نگاهی به روزنامه‌های محلی و البته یک بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. شهرام، از صفحه یک روزنامه شروع کنیم، روزنامه خراسان جنوبی، گیلان امروز و اصفهان زیبا رو ورق بزنیم.
روزنامه خراسان جنوبی در تیتر یک خودش از قول دبیر ستاد انتخابات این استان خبر داده که فهرست نهایی داوطلبان نمایندگی مجلس در این استان فردا اعلام خواهد شد، یعنی روز جمعه از سوی استانداری و فرمانداری ها به کاندیداها ابلاغ خواهد شد. عکسی که این روزنامه مربوط است به یک روایت تاریخی از روزهای انقلاب در شهر بیرجند. اما روزنامه گیلان امروز در تیتر یک خودش گفتگویی داره با محمد علی ثابت قدم شهردار رشت که ایشون گفته حل ترافیک و کاهش بیکاری دو اولویت اصلی شهرداری رشت هست. عکسی که این روزنامه هم گفتگویی است با علیرضا جهانبخش فوتبالیست که تاکید کرده فوتبال ایران اگر برنامه داشته باشد از ژاپن هم بهتر میشه. روزنامه اصفهان زیبا عکسی که خودش رو اختصاص داده به گزارشی درباره قاچاق چوب در استان اصفهان و نوشته که دود چوب‌های قاچاق در چشم طبیعت این استان میره. و همچنین این روزنامه خبر داده که ساعت کار متروی اصفهان از 7 تا 11 افزایش پیدا کرده به از 7 صبح تا 3 بعد از ظهر.
شهرام، روزنامه عصر مردم پرداخته به صحبت‌های معاون سیاسی استانداری فارس درباره تخلف‌های انتخاباتی برخی کاندیداها تحت عنوان انجام وظایف قانونی. این تخلف‌ها چطوری انجام میشه؟
ولی اصل مردم نوشته که آقای پژوهش که معاون سیاسی و امنیتی استانداری فارس هست گفته که برخی از مقام‌های محلی که کاندیدای انتخابات مجلس هستند، اشاره ایشون بیشتر به انتخابات مجلس خبرگان هست، گفته تحت عنوان انجام وظایف قانونی خودشون اقدام میکنن به تبلیغات غیر قانونی و نباید این کار از سوی این مقام‌ها انجام بشه. ایشون در این حال گفته که برخی از این کاندیداها از امکانات خاصی هم استفاده میکنن که از نظر قانون انتخابات ممنوع هست.
خب اما بپردازیم به روزنامه اصفهان زیبا. از زنگ خطر افزایش شمار افرادی با هویت نامعلوم یا مجهول الهویه گزارشی داره در مراکز بهزیستی و دیگر نهادهای مشابه توی اصفهان نگهداری میشن. ماجرای این شهروندان و دلیل افزایش شمارشون چیه؟
بله، در این گزارش روزنامه اصفهان زیبا اشاره کرده که این روزها شمار افرادی که هویت نامعلوم دارند در مراکز بهزیستی در استان اصفهان و شهر اصفهان افزایش پیدا کرده. از افراد مجهول الهویه به عنوان کسانی یاد کرده که دچار بیماری اعصاب و روان هستند یا بیماری هایی مثل آلزایمر دارند یا اینکه دچار کهولت سن هستند و از توی برخی از بستگان خودشون حالا یا به شکل عمد یا به شکل اتفاقی رها میشن در کنار خیابان ها، ترمینال ها و مواردی نظیر اینها و بهزیستی و برخی مراکز اونها رو نگهداری میکنن. آماری که این روزنامه داده اینه که در حال حاضر 690 فرد یا شهروند با هویت نامعلوم در مراکز مختلف در اصفهان نگهداری میشن.
روزنامه کارون نوشته عقد هر نوع قرارداد مسکن برای اتباع خارجی غیر مجاز توی استان خوزستان ممنوع شده. این ممنوعیت شامل چه مواردی میشه؟
ولی این خبر رو روزنامه کارون به نقل از آقای حسن موسوی منتشر کرده. ایشون نایب رئیس اتحادیه مشاورین املاک اهواز هست و گفته که بر اساس طرحی که اخیراً ابلاغ شده و در حال اجرا هست، مشاورین املاک حق ندارن در شهر اهواز و همچنین استان خوزستان قرارداد اجاره مسکن، خرید و فروش مسکن و رهن مسکن با اتباع غیر مجاز رو منعقد کنن. ایشون گفته البته این ممنوعیت پیشتر هم وجود داشته ولی در حال حاضر به اجرا گذاشته شده و مشغول بازرسی از مشاورین املاک هست تا اتباع خارجی اجازه سکونت، اتباع خارجی غیر مجاز اجازه سکونت در استان خوزستان رو پیدا نکنند.
خب و روزنامه سیستان و بلوچستان از بازداشت بیش از 100 نفر به اتهام جرم اینترنتی از آغاز سال تا این لحظه در استان سیستان و بلوچستان خبر داده. اتهام این بازداشت کسایی که بازداشت شدن شامل چه مواردی میشه و کدوم نهاد اونها رو بازداشت کرده؟
نهادی که اینها رو بازداشت کرده به نوشته روزنامه سیستان و بلوچستان پلیس فتا هست یا پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان. 141 متهم رو به نوشته این روزنامه این نیرو بازداشت کرده. اتهام این افراد هم اونطوری که روزنامه سیستان و بلوچستان نوشته از سوی مقام های نیروی انتظامی فعالیت در سایت های ضد انقلاب و معاند اعلام شده و البته نشر اکاذیب. البته به نوشته این روزنامه 3183 سایت هم تحت عنوان تخلف در قوانین جرائم رایانه‌ای شناسایی و به قوه قضاییه معرفی شده.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
مثل همه پنجشنبه‌های دیگه صبحانه با خبر چند کتاب تازه منتشر شده در ایران رو معرفی میکنیم. رمان تصادف شبانه از آثار پاتریک مودیانو نویسنده فرانسوی و برنده جایزه ادبی نوبل سال 2014 به فارسی ترجمه و در ایران منتشر شده. درباره این نویسنده و داستان و درون مایه های این رمان بشنویم از فرج سرکوی، منتقد و نویسنده در آلمان که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای سرکوی، از خود نویسنده شروع کنیم.
خب پاتریک مودیانو رو که اغلب همه میشناسن و میدونیم در سال 1945 به دنیا آمده و یکی از به اصطلاح چهره هایی است که ادبیات رو تغییر داده، خیلی از کتاب هاش هم به فارسی ترجمه شده. حالا رمان تصادف شبانه رو دو نفر ترجمه کردن، حسین سلیمانی نجات که نشر چشمه ترجمه اون رو منتشر کرده و مهسا ابهری که نشر فرهنگ جاوید ترجمه اون رو منتشر کرده. خود نویسنده درباره این رمان در یک مصاحبه میگه که به یاد آوردن گذشته همچون بیرون کشیدن خود از درون باطلاق است، یعنی جایی که آدم یا شاید بهتر ترجمه میشد مرداب، یعنی جایی که به هر حال دست و پاگیر هست و آدمی نمیتونه خودش رو، به سختی میتونه خودش رو از رو بیرون بکشه. راوی رمان در واقع قهرمان اول رمان هم هست، یک جوان 18 ساله در وستاد که بی هدف در خیابان‌های پاریس قدم میزنه، با یک ماشین با این جوان تصادف میکنه، یک اتومبیل، و بعد او رو میبرن بیمارستان، بیهوش میکنن و غیره. و در این حال یک زنی هم که با سر و صورت خونین از اون خودرو پیاده میشه همراه با این جوان میره، بعد هنگامی که دارن اینا به طرف میرن دست جوان رو میگیره و میفشاره مرتب و این به وستاد دست این احساس در این آدم باقی میمونه. حالا این راوی در دیگه جوان نیست، در میان سال هست و تصادف رو میخواد به یاد بیاره و با خیلی با وسواس میخواد عین خود واقعیت رو به یاد بیاره، اما به تدریج متوجه میشه که آدم در واقع گذشته رو میسازه، یعنی ما نمیتونیم گذشته رو اونطور که رخ داده واقعا به یاد بیاریم، برای که حال ما گذشته رو تغییر میده و اونطور به یاد ما میاره که متناسب با حال ما باشه. او سعی میکنه جنبه های دیگر زندگیش رو هم به یاد بیاره و همین میشه، و در واقع انگار که ما بین خواب و رویا زیستیم. رمان در واقع در تقابل این دو حرکت میکنه.
خب آقای سرکوی، ترجمه فارسی کتاب درباره تروریسم غرب از هیروشیما تا پهپادها منتشر شده در ایران. این کتاب گفتگوی بین نوام چامسکی و آندره ولچک اخیراً در ایران منتشر شده. به چه مباحثی میپردازه این کتاب؟
کتاب در سال 2014 منتشر شده، بنابراین تازه هست و مازیار کاکوان اونو ترجمه کرده، یک بار در آلمان چاپ شده، حالا خوشبختانه نشر مهرندیش هم این رو در ایران چاپ کرده. آندره ولچک استاد دانشگاه هستش در آمریکا، تحلیلگر هستش. خب نوم چامسکی هم که همه میشناسن، میدونیم که در دهه 60 با نظریه‌ای که در زبانشناسی آورد، در واقع زبانشناسی رو میگن دگرگون کرد، انقلابی در زبانشناسی پدید آورد، بعدم میدونیم که یکی از روشنفکران منتقد نظام های سرمایه‌داری هستش. حالا در این کتاب که گفتگوی این دو هست، همونطور که شما گفتین، اینا درباره تروریسم صحبت میکنن، اما نه تروریسمی به اون مفهوم که ما میشناسیم، بلکه در واقع درباره به قول خودشون تروریسم امپراتوران یا تروریسم قدرت های بزرگ صحبت میکنن. در اینجا از غرب موضوع نقد است، البته نه غرب جغرافیایی بلکه غربی که از ایالات متحده تا استرالیا رو در بر میگیره. و بعد بحث بسیار جالبی هم هست در جایی از این کتاب درباره بهار عربی و پیش بینی هایی که چامسکی میکنه و این پیش بینی ها تقریبا درست از آب در آمده.
آقای سرکوی، ایریس رادیش نویسنده کتاب کامو آرمان سادگی اخیراً به ایران سفر کرده و توی مراسم رونمایی ترجمه فارسی کتاب خودش هم شرکت کرده. این کتاب چه تصویری از کامو به دست میده؟
عکسای با حجاب این روزنامه‌نویس و منتقد در ایران هم منتشر شده، خیلی جالب هستن البته. اما کتاب رو مهشید میرمعزی ترجمه کرده، نشر سالس منتشر کرده. خب نویسنده از همونطور که گفتم روزنامه‌نویس هست، منتقد هست، و کتاب هم به مناسبت 100 سال تولد کامو در آلمان منتشر شده. نثر جذابی داره، یک روایت ژورنالیستی از کامو به دست میاره که در عین حال جنبه‌های گوناگون هم زندگی کامو رو و هم در آثارش عقایدش رو میشکافه. یکی از نکات جالب کتاب اشاره به این تضادی است که ما در آثار آلبر کامو می‌بینیم، یعنی تضاد بین انسانی که طغیان می‌کنه و انسانی که به پوچی میرسه. در واقع می‌دونیم که اون ابزورتی رو کامو با طغیان پیوند میده و نپذیرفتن شرایط موجود.
ممنونم از شما فرج سرکوی، منتقد و نویسنده از آلمان.
منم از شما متشکرم.
و در پایان برنامه از موسیقی های ایرانی بشنویم. تازه های موسیقی ایرانی همراه با بردی افشین.
پنجشنبه ها نگاهی می کنم به آثار تازه موسیقی از هنرمندان ایرانی، به تک آهنگ ها و یا آلبوم ها و یا ویدیوهای جدید از هنرمندانی از نسل ها و سبک های مختلف، هنرمندانی که هر جای دنیا مشغول به کارند، چه در ایران و چه خارج از اون، چه اونهایی که میتونند آثارشون رو روانه بازارهای رسمی ایران کنند و چه اونهایی که میتونند صرفاً آثارشون رو در فضاهای اینترنتی منتشر کنند. امروز در این برنامه نگاهی میکنم به چند آلبوم در فضای سبک موسیقی راک، آلبوم هایی که در زمستان امسال در بازار رسمی موسیقی ایران منتشر شدند. آهنگیست به اسم شباهت، آهنگ دوم آلبومیست به اسم علم باران، اثری از گروهی به اسم ماینس وان یا منهای یک. اولین آلبوم از این گروه راک ایرانی است که به صورت رسمی در کشور منتشر شده. ماینس وان درست بهمن ماه 9 سال پیش و سال 1385 خورشیدی در مشهد فعالیتش را آغاز کرده، تا به حال دو آلبوم غیر رسمی منتشر کرده. گروهیست جوان و 7 نفره متشکل از مسعود فیاض‌زاده نوازنده گیتار الکترونیک، سیامک بغدادی نوازنده گیتار الکترونیک و خواننده، حامد مبارز خواننده، سعید فیاض‌زاده نوازنده بیس، علی باغفر نوازنده سازهای ضربی، شهرام شقایق نوازنده کیبورد و سعید توانایی ترانه‌سرا. آلبوم علم باران از گروه ماینس وان 9 آهنگ داره که دو تای اون بی کلامه. ما با هم به قسمت هایی از یک قطعه دیگه از این اثر گوش میدیم، آهنگی به اسم وقتی از اینجا دوری. این میزهای خالی و باز، چای و تنهایی، از اینجا دوری، این مرگ های روزانه و باز، خاطرات تو شبیه کودکی هستم و گاهی ساده میگویم تو هستی، خواب دیدم که میرفتی. یکی آهنگیست به اسم کام درد، این آهنگیست از آلبومی به اسم افق رویداد، جدیدترین اثر از گروهی به اسم مونهد، گروهی جوان که از 4-5 سال پیش فعالیتش رو از شهر رشت آغاز کرده، اون هم به تلاش مسعود ایرانی خواننده و نوازنده ی گیتار، که البته در کنار مسعود ایرانی در ترکیب گروه مونهد آرش پندی هنرمند سینتیسایزر و نوازنده گیتار، رامین وفایی نوازنده کیبورد و گیتار، سینا گلنقره نوازنده بیس حضور دارند و در کنار این عده در این مدت چند ساله چند نوازنده مهمان هم با گروه مونهد همکاری داشتند. به وضوح روشنه که گروه مونهد سخت تحت تأثیر فضای موسیقی سایکدلیک راک مثل آثار سالهای اولیه گروه پینک فلوید. ما با هم به قسمت‌هایی از یک قطعه دیگه از آلبوم افق رویداد از گروه مونهد گوش میدیم، به قسمت‌هایی از آهنگی به اسم رویای خاکستری. منفی آهنگ آغازین آلبومی است به اسم تاریکی که اثری است از همکاری مشترک هادی پاکزاد و مسعود فیاض‌زاده. هادی پاکزاد خواننده و ترانه‌سرای قطعات آلبوم تاریکی است و مسعود فیاض‌زاده آهنگساز. همونجوری که در این برنامه ثانیه‌های پیش گفتم، آقای فیاض‌زاده در این حال عضو گروه مونهد که در این برنامه از اثر تازه اش شنیدیم، و هادی پاکزاد هنرمندی است 33 ساله اهل مشهد و در حدود یک دهه است که در عرصه موسیقی راک در ایران فعال و تا به حال چندین آلبوم را دت منتشر کرده و به گواه صفحه فیسبوکش میشه ادعا کرد هنرمندی است نسبتاً پرطرفدار در عرصه موسیقی راک ایرانی. هادی پاکزاد در صفحه رسمی فیسبوکش نزدیک به 55,000 دوستدار داره. مثل تو نمیاد و هیچ چیز بهتر نمیشه، روزهای سختی میگذره، باقی مونده هنوز ریشه، کسی جا تو نمیگیره، هیچ چیز آرومتر نمیشه که یک حس وحشی میگه هیچ چیزی بهتر. این زمستان بود که گروه نیوش از آلبومی تازه رو نمایی کرد، آلبومی به اسم کینه، مجموعه استودیویی متشکل از 8 قطعه. و باز هم در این اثر گروه نیوش ارائه‌گر یک جور موسیقی پاپ راک است که در اون عناصری از موسیقی هارد راک، موسیقی ردیفی ایرانی و موسیقی پاپ کلاسیک ایرانی به گوش می‌خوره. ترکیب گروه نیوش متشکل است از سروش قهرمانلو، خواننده و نوازنده ستار و ستار الکتریک، کیکاووس مختاری، تنظیم کننده و نوازنده پیانو و کیبورد، آرش آرت فروشان، نوازنده گیتار و همخوان، و سروش قهرمانلو سرپرست. ما با هم به آهنگ آغازین آلبوم کینه از گروه نیوش گوش میدیم، آهنگی به اسم انار که قبلا هم به صورت تک آهنگ جداگانه در فضاهای اینترنتی به اشتراک گذاشته شده بود. ترانه سرای این اثر حافظ ایمانی است. انار از گروه نیوش و از آلبوم جدید این گروه به اسم کینه. We'll be right back.
شکوفه کن به لب بده لب مرا به حوریان خالق حلب بده.
فرصت شنیدن این آهنگ رو نداریم، به پایان صبحانه با خبر رسیدیم. تا فردا که با یه صبحانه با خبر دیگه برمیگردیم، براتون دلی شاد و گرم و پر از امید آرزو میکنم. روز خوش.